بسم الله الرحمن الرحیم. اذا مات العالم الفقیه سلم فی الاسلام سلمت لا یسدها شیء. در حدیث شریف فرمود اگر عالم فقیهی فقیه از دنیا بره، یه رخنه و شکافی در اسلام رخ میده که هیچ چیزی جای اون فقیه رو دیگه پر نخواهد کرد. دیگه هزاران فقیه هم باشن سر جای خودشونن، سر جای این پر نمیشه. ما این روزای آخر ماه رمضان واقعا مصیبت زده شدیم، عالم بزرگی رو از دست دادیم که جهرم شاید کوچکتر از آن است که آقای حضرت آیت الله شب زنده‌دار را بشناسد. بایستی امثال حضرت آیت الله العظما عراکی و امثالهم اظهار نظر بکنند راجع به این عالم بزرگوار که فرموده بودند آقای شب زنده‌دار شب زنده‌دار است و از افتخارات ماست. مقام معظم رهبری یه تکه جمله دیدم در باب ایشون، فرموده بودن آقای شب زنده‌دار همیشه نو بود. شاید اشاره به افکار بلندشون داشتن. آیت الله العظما مکارم شیرازی گفته بودن آقای شب زنده‌دار به یقین یکی از فضلای برجسته حوزه علمیه قم است. اینا رو در زمان حیاتشون گفتن، نه بعد از مماتشون. ایشان مدرس و محقق خوبی است از نظر تقوا و پرهیزکاری. این جمله رو دقت کنید، یه مجتهد داره میگه یا از نظر تقوا و پرهیزکاری فردی کاملا ممتاز است. من یقین دارم ایشان کسی است که عامل به تمام وظایف شرعیه هست. این جملات یکم دقت کنید. حضرت آیت الله جوادی عاملی فرموده بودن آقای شب زنده‌دار علمن، ایتیکه رو دقت کنید، و عملن از شخصیت‌های کم نظیر است و از این نظر امتحان خود را خوب داده است. امروز صبح با یکی از اساتید بزرگوار تو حوزه یه مقداری اساتید حوزه با همدیگه مرور میکردیم یه مقدار زندگی ایشون رو. ایشون میفرمون من یه وقتی یه جمعی از طلبه های تهران رو که عالم دیده بودند بردم قم خدمت ایشون، گفتن تو قمم ای تو کسانی هستن؟ فرمونن عالم دیده بودن و متحیر شده بودن، شگفت زده شده بودن. چون حالا از دنیا رفته دیگه میگیم، چون اگه قبلش ما خواستیم بگیم بعضی موقع بارای منفی داره تو محیطای کوچیک. ما این سالیانی که قم بودیم واقعا از شخصیت‌های کم نظیر توی قم که خدا توفیق داد به محضرشون گاهی اوقات رسیدیم، یه عالم بزرگوار بود. بعضی موقع با دوستان طلبه که ما خواستیم بریم خدمتشون تو را قرار میذاشتیم، میگفتیم کسی سوال نپرسه. یا چرا؟ چون او چیایی که نیاز داری از محضر آقا میشنوی. و واقعا همینطوری بود، همون چیزایی که نیاز داشتی میگفت آقا. این محضر توی قم انگوش شمار بود این حالتا. بریم ما که حداقل یه چند سالی بود تو رو نبود که هر جا میری این خبر رو باشه. اینا ها ما رو موقعی که آقا رفته قم، اجازه بدید 30-40 سال پیش تو جهرمش براتون بگم. اینو پیش از فوتشون یکی از آقایونی که تو همین جلسه حضور داره الان نشسته بره بنده گفت، پیش از آنی که آقا فوت بشه، همون چندین سال پیش ظاهران تو امامزاده ابراهیم. یا مرحوم آقای شفیعی منبر بود، فرمود من می‌خواستم خونه درست کنم، یه مبلغ پول نیاز داشتم، مبلغش هم ایشون گفتن حالا 1500 دقیقا یادم نیست، گفتن یه مبلغ من نیاز داشتم به برای خونه ساختن، گیر همین مبلغ بودم. بعد آقای اشاره به من کرد، فرمود رفتم خدمتشون، و بعد ایشون خدمتشون که رسیدم یه پاکت نامه کوچیک به من دادن، چیزی هم نفرمودن، اینو دادن به من. فرمود سر پاکت که باز کردن، این میره 30-40 سال پیش آقا هستا که جهرم بوده یا هرچی هم رفته قم ارتقا بوده، حالا قمش هم عرض میکنم خدمت. همون موقعی که پاکت باز کردن دقیقا همون مقداریه که نیاز دارم. بعدش فرمودن کسی میاد از شما اینو میگیره. فهمو کارم که انجام شد، یه نفر از طرف آقا اومد ازم پس گرفت. چطور میشه یه عالم به اینجاها میرسه؟ همین چیه که میگن کشف و کرامت، براشون کتاب مینویسن بره آقاین علما. از این نمونه ها تو زندگی آقا زیاد است. خود ما چیزها از این مرد بزرگ دیدیم. معمولا یه عالمی که از دنیا میره، یکی از کارهایی که میکنن همینه، میان کرامت های یک عالم رو ردیف میکنند، بزرگواری های یه عالم رو میگن اینا خوبه. حالا از قومشون هم یکم بگیم خدمتتون. ما توی دروس حوزه ابتدا مقدمات یه طلبه میخونه، بعد میاد تو دوره سطح، این حدودا 10 سال طول میکشه، بعد وارد درس خارج و اجتهاد میشه. استاد دوره سطح از اساتید دوره سطح حضرت آیت الله شب زنده دار، از جمله اساتیدشون حضرت آیت الله العظمى بهجت، حضرت آیت الله العظمى بهاءالدینی، که این دوتا اونایی که عالم شناسن میدونن اینا تراز اول تو قم بودن، هم مجتهد بودن هم از اولیا و عرفا بودن. اساتید دوره سطح ایشون اینا بودن، اساتید دوره خارجشون، دوره اجتهاد ایشون حضرت آیت الله العظمى بروجردی، آیت الله العظمى عراکی، آیت الله العظمى گلپایگانی، مرحوم حضرت امام رحمت الله علیهم اجمعین، از این سنخ اساتید داشته. در تفسیر شاگرد علامه طباطبایی بوده، عرض کردیم برخی از تطبیق ترجمه های ایشون وقتی که علامه طباطبایی تفسیرش به فارسی ترجمه شد، چون عربی نوشته بود، مترجم محترم که ظاهرا آیت الله موسوی همدانی بود ترجمه رو می آورد خدمت آیت الله علامه طباطبایی که این ترجمه رو ایشون بررسی کنن آیا دقیق ترجمه شده، حرفای علامه درست ترجمه شده یا نه، چون فنیت المیزان. گفتن یه مدتی علامه کسالت پیدا کرد، این ترجمه رو واگذار کرد، گفت اینو ببرید آیه شب زنده دار، ایشون این تطبیق رو انجام بدن. این حاکی از قوت علمیت ایشونه. وقتی امام سال 57 انقلاب میشه، مستحضرید که امام ابتدا میان قم، مدتی قم میمونن، بعد دیگه به خاطر مصالحی بر میرن تهران ساکن میشن امام. و سالی که امام اومد قم، سال 58، از جمله خونه هایی که رفت خونه آقا بود، آقای شب زنده دار بود. البته ایشون شاگرد امام بودن ولی مورد نظر امام بودن. و مدتی که امام در قم بودن سال 58، ایشون از جمله کسانی بودن که تو هیئت استفتاء حضرت امام توی کجا بودن؟ توی قم بودن. قوت فقاهت ایشون رو میرسونه، لذا گزاف نفرمودن مقام معظم رهبری. امروز صبح آقا پیام دادن، پیام تسلیت دادن، ابتدای پیام رو حالا رادیو اینا اعلام میکنه، ابتدای پیام رو که آقا فرمودن فقیه. این تعبیر رو تو پیامایی که آقا میدن بره کمتر کسی به کار میبره، فقیه آیت الله، این تعابیر رو بره همه به کار نمیبرن آقا، یعنی مجتهد مسلم ایشون بودن. اذا مات العالم الفقیه، یه مجتهد خودش شهادت میده که ایشون فقیه است، ایشون پیش بزرگان معروف بودن. خیلی ایشون زندگیش سروران عزیز دیدنی بود. حالا یه مقدار کمی که ما شاید سرانگشتی به دریای زندگی ایشون شاید دراز کردیم این مدتی که قم بودیم، خیلی چیزها می دیدیم از ایشون که سیره بود. یکی از مسائل بسیار مهم ولایت مداری ایشون بود با این علمیت که در اوج فقاهت بودند، مورد نظر علما بودند. وقتی آقا قم می اومد به محضر ایشون می رفتن، تو جلسات ایشون شرکت می کردن، تو جلسات مقام معظم رهبری، تو بعضی از جلسات هست جفت آقا نشستن در دیدار با علما که داشتن، علمای قم. لذا ایشون یه شخصیتی نیست که متعلق به جهرم باشه، یا آقایون به تمام مراجع تسلیت گفتن، چون ایشون یکی از شخصیت‌های شیعه بودن. یک حالا عرض ما اینه، یه عالم به کجاها میرسه که اینطوری دیدش نافذ میشه، اینطور میتونه تأثیر گذار باشه؟ به نظر حقیر این کرامات که میبینیم تو کرامات یه بزرگ نباید گم شد، بایستی مسیر زندگی یه عالم رو دید که ای از کجاها به اینجا رسید. این خیلی مهمه. یکی از چیزایی که تو دستنوشت‌های خود ایشون اومده که ایشون از رمز موفقیت خودشون میدونه اینه که فرمودن وقتی می‌خواستم از جهرم برم، پدرم اومد پای ماشین برم دعا کرد، دعای پدر بره پسر بره فرزند. خیلی مهمه. به ایشون میگه یه بخشی از این موفقیت ها خودشون اذعان داشتن، این دعای پدر بود. پدر ایشون پیلاور بودن، اجناس رو میبردن با برادر خودشون که عموی ایشون میشدن، میبردن تو روستاها میفروختن. بعد جالب بوده اینا محضور حضرت آیت الله حضرت علی اکبر میرسیدن رحمت الله علیه، چی یاد میگرفتن؟ وقتی میرفتن اجناس رو میفروختن، مسائل شرعی هم به تو روستاها به مردم یاد میدادن. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، کسی خدمت کنه گم نمیشه. یکیش به اذعان خودشون دعای پدر، های پدر و مادر برای بچهاتون زیاد دعا کنید، دعا خیلی تأثیر داره، خیلی دعا تأثیر داره. و فرزندان عزیز اینو بدونید، اگه میخوای روی سعادت ببینید، باید مسیر شما باز از بازتر بشه، باید این پدر و مادرها براتون دعا کنن، دلشون به درد نیارید. خیلی مهم. حیان و میتن، چه تو دنیا چه تو آخرت رفته باشن، فکرشون باشیم انشاءالله. حالا اونایی که پدرشون از دست دادن، برای شادی رو همه پدر و مادرها، مخصوصا اونایی جمع حاضر، اونایی که پدر مادرشون از دست دادن، یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا به اونایی هم که زنده هستن طول عمر و برکت انشاءالله عنایت کن. یه نکته، یکی دو سه تا نکته که بنده در باب سیره زندگی ایشون یه مقداری امروز مطالعه می کردم خدمتون عرض کنم. بعضی جاش که خودمون به چشم می دیدیم داخل قم، یکیش ای بود آقا، ایشون توی اواخر که ما قم بودیم بعضی موقع راه رفتن برایش سخت بود، یعنی یه تیکه راه می رفت یه تیکه می ایستاد. خب کهولت سن داشتن، شاگرد آقای بروجردی ایشون بودن. حقیر می دیدم توی منطقه‌ای که ایشون زندگی می کردن ما یک کم توفیق داشتیم، تقریبا همسایه ایشون می شدیم قم که رفته بودیم، یک سالش اینجوری بود. بعضی موقعا تو مسیر که مخصم بیم در معیت ایشون بودیم، می مدیم نماز جمعه، زود پیش از شروع خطبه ایشون حرکت می کردن به طوری که اول خطبه برسن، و با این کهولت سن خودشونو میرسوندن، ولو که چند بار تو را بیستن استراحت کنن، و مقیدم بودن پیاده میومدن و پیاده هم بر میگشتن. تقید به نماز جمعه، به امور تعبدی. شاید اگه اینها روز قیامت اتمام حجت هند برای سایرینی که دست پا دارن، اما یه دفعه نماز جمعه نمیان، به همسایه مسجد جفت مسجد اعتنا نمی کنه طرف. مدتی که تو سالهای گذشته حضرت آیت الله شریعت مدار مریض بودن، ایشون مقید بودن برای دلجوی ایشون میرفتن عیادت ایشون، با وجود که ایشون خودشون کسالت داشتن ولی میرفتن، چون حضرت آیت الله شریعت مدار رحمت الله علیه بگونه ای بودن که دیگه از خونه نمیتونستن بیان بیرون، ولی ایشون میتونست بیا با هر طوری، اصلا میگفتن خود آقا حالشون خیلی مساعد نی، ولی چون خیلی با هم اینا معنوس بودن برای دلجوی ایشون باز بلند میشدن میرفتن عیادت، قد دقت داشتن. یکی از چیزایی که تو دین مبین اسلام سفارش شده بحث مهر و سنه هست، که مهر و سنه یعنی مهریه‌ای که حدوداً ظاهراً 500 درهم بوده، مهریه‌ای که گذاشته شد بین بهترین زوج عالم، که تو عالم هستی دیگه ما بهتر از این دو زوج نداریم، این زوجین نداریم، این حضرت زهرا و امیرالمومنین، هیچ زوجین ما تو عالم برتر از اینا نداریم، مردش امیرالمومنین است، زنش سیده نساء عالمین است، به حد اقل ها اکتفا کردن. لذا گفتن وقتی میخید دختر و شوهر بدید مهر رو پایین ببندید، مهر رو بالا نبندید که شوم است، تعبیر روایت اینه شوم است. ما تو جهرام خودمون به چشم دیدیم بعضیایی که مهرای سنگین بستن به طلاق منجر شد، به دعوا منجر شد، شوم است. چطور بگن تو روایات به ما؟ یه جلسه ما که عقد نمیخونیم، حالا مال یه بنده خدایی بود به واسطه آشنا بود، گفتن آقا بیاید عقد بخونید. دو مورد براتون بگم، یه موردش خدمتون که عرض بشه، موقعی که رفتیم اومدیم عقد بخونیم گفتیم مهر چقدر، گفتن 300 تا سکه طلا، حالا این داماد داره بده، دامادی که ماهی حالا درآمدش نگاه میکردی زیاد زیادش ماهی 33,000 تومان درآمد داشته باش، یا کجا میتونه بده بنده خدا. بهش داری موعظه میکنی، به پدر عروس میگی خدمتون که عرض بشه روایت میگه شوم است، میگه حالا یه شعوری بکنی، میگه آه حرف شما هر چی شما بفرمایید، بارک الله خیلی، یه حرف ما باش. میگن البته اینطوری هم باید باشه. گفتم آقا من یه صیغه موقتی برای اینا میخونم، من عقد دائم و هر کی مخیر بیارید براشون بخونه، من نمیخونم، مهر سنگین نمیخونم، خلاف سنت است. برید حالا خودتون هر چی دلتون مخواد انجام بدید. یه موردش تو جهرم اتفاق افتاد. یه مورد دیگه، یه جوان اومد گفتیم حالا چقدر اومد گفت خیلی متدین، هم خانواده عروس هم خانواده داماد، پاسدارم بود، از این پاسدارایی که بعضیشون تازه پاسدار میشن و خیلی بعضیشون اگه جنگی چی پیش بیاد شهید میشن، از این روحیه ها بودا، خیلی متدین بودن دو خانواده. اینم مهرشون صد خورده اینا بود، گفتم مهر بالا هست، من عذر میخوام، دید این نرفته بودیم هنوز توی جلسه که متوجه بشیم، تا من سختم. گفتن آقا اینا حرف شما رو قبول دارم، بیاین تو جلسه بگید میپذیرم. گفتیم ما هیچ وقتی تو کار نمی کنیم مردم رو تو گردنگیری قرار بدیم، خودتون برید توافق کنید. خودشون رفتن، بعد یه مدتی مونن گفتن آقا توافق کردیم. این الحمدلله چقدر مهر زیبایی بسته بودم. رفتیم تو جلسه، گفتیم اینا مهر پایین بستن، روایت هم میگه که این مایه برکت و یمن و برکته. اومدیم خطبه عقد بخونیم، اعتقاد تو زندگیمون نیاز داریم. ای آقا داماد به ما گو آقا یه سلامی به امام حسین بده. من حساب کردیم حالا خود جمعیت نشسته، البته خیشان نزدیکشون بودن، گفتیم حالا جلسه عقد و روزه امام حسین و گریه و اینا شاید خیلی مجلس شادی هست. گفتم من روزه نمیخونم، سلام زیارت عاشورا میخونم. آقا اومدیم سلام بدیم، نمیشه سلام بدیم، گلو بغض گلو گرفته، نمیشه. هرچی توسل پیدا میکنه حال ما منقلب شد، نمیشه سلام بدی. این حال رو که بنده پیدا کردم تو طول عمرم کم سابقه بود. من یه نکته بگم همینجا، تو روایت تو بزرگان گفتن وقتی میری زیارت اذن دخول میخی، اگه موقعی که اذن گرفتی میگی ادخل یا الله، اگه حالت منقلب شو بدون اجازه ورود بهت دادن، این نشانه اجازه از وقتی حالت منقلب میشه. اینجوری بهتون بگم، به یه زحمتی سلام به ابا عبدالله دادی. بعدش هم گفتم این طبیعی نبودا، اونجا اومدید شما به سنت پیغمبر عمل کردید، ای تو مورد عنایت اهل بیت جلستون واقع شد. بریم به طرف اهل بیت، بریم ببینیم چه میشه. گیر تو یک بعضی موقع فقط حرفش میزنه. در حالات حضرت آیت الله شب زنده دار رحمت الله علیه میخوندم که ایشون چندین نفر سبیه داشتن، ظاهرا تمام داماداشون هم ایشون روحانی هستن، اینطوری که تو ذهنم هست، یا عمده داماداشون. گفتن تمام مهرهای دختر را، دخترانش رو ایشون مهر سنه بست تمامش. تو یه دونه از دخترانش وقتی میخواست شوهر بده، خود داماد پیشنهاد کرد که آقای مهر سنه کمه، یه 50 تایی هم سکه میذاریم روش. آقا فرمودن نه، مهر سنه یه عالم عامل میشه، یعنی کسی که اگه یه چی میگه خودش هم عمل میکنه. نقل شده که بعدش بعضانی که این مهر بست، آقا فرمودن مهر سنه. دیدی بعضی موقع یه کاغذی می نویسن، یه کاغذی نوشتن مهر، موقع که آوردن 50 تا سکه نوشته بودن. آقا مطالعه کرد رو 50 سکه آقا خط کشید مهر سنه. خوب زندگی یه عالم رو ببینیم که چطوری یه عالم یه دفعه رشد میکنه میاد بالا. اهل عمل بدین بودن، یک گوشه زندگیشون. گفتن وقتی ایشون تو جهرم بود تبلیغ میکرد، بعضی موقعی مدتی مثلا ایشون تبلیغ میکرد یا مخواست بره قوم و اینا، یه مدتی ظاهرن ایشون از زندگیش به این شکل بوده که میمده اینجا تبلیغ و میرفت. گفتن وقتی یه چیزی حالا بابت تبلیغ تشکری از ایشون میدادن، نگاه میکرد میدید بعضی از طلبه هایی که به عنوان مهمان از جاهای دیگه اومدن، همین چیزی هم که به آقا میدادن بین اونا تقسیم میکرد که مهمان این شهر بودن. برخی ها گفته بودن وقتی آقا ما خواست برگرده دیگه پولی نداشت و از ما که آشناش بودیم قرض میکرد، آقا میرفت قوم. برخی اوقات چیزایی مرحمت میکردن، مردم هدیهی به آقا میدادن، اینا رو جمع میکرد بین طلبه ها تقسیم میکرد که مقدار نیازمند مثلا بودن. آقا اینا عبرته، خونه ایشون الان هست داخل قوم، میشه دید. که شنیدم توی یکی از همین دیدارهایی که مقام معظم رهبری خدمتون کرده شد ادام الله ظله شریف رفته بودن اونجا، از جمله بیوتی که دیدار کرده بودن خونه آقا بوده، آقای شب زنده دار. یعنی یه نوری هست، یه جاذبه هست که دلها رو متوجه خودش میکنه. جامعه ما الان نیاز به اون چیزی که داره و بسیار مهمه سروران عزیز عمل است. خیلی حرف شنیدی، کمتر جایی همچیه که حالا ما داریم میگیم نشنده باشیم، نشنیم محروسان نخوبه، نشنیم کمک به نیازمندان خوبه. اینا با خدا معامله کردند. اگه میخوایم ما هم آبرومند دنیا و آخرت باشیم، اینهاش برای ما الان مهمه. اون کراماتی که گفتیم خوبه یا، ولی حیف آدم تو کرامات بزرگان غرق بشه بمونه. ای چیا توجه میفرمایید؟ بازم عرض میکنم ای چیایی که برای ایتام و نیازمندا بنابود جمع‌آوری بشه خدمتتون کرد بشه. حالا جمع‌آوری شده دیگه، شاید تا فردا انشالله ارسال کنیم بفرستیم. عزیزان اگه قصد خیری دارن، شاید بعضی فکر کردن که ما فرستادیم، هنوز نفرستادیم، چه نقدی چه کالا، انشالله بیارن تا به ایتام هم انشالله کمک رسانی بشه. امشب ساعت 9:30 تا به مدت 2 ساعت در خدمتتون کرد بشه، جایگاه نماز جمعه مجلس ختم ایشون هست. خواهشی که حقیر و کوچکتر از همه شما از سروران عزیز دارم اینه که هم خودتون هم دیگران رو سفارش کنید امشب نماز لیلة الدفن رو برای این عالم بزرگوار بخونید. بعضی موقعی ادفه این نمازها ماها که میخونیم برای بزرگی ادفه خود انسان آبرومند میشه، چون اینا انسان‌های معمولی نبودن. نماز لیلة الدفن رو بخونید انشاءالله. روش خوندنش هم اونایی که شاید اطلاع نداشته باشن، 2 رکعت اول سوره حمد آیت الکرسی خونده میشه، بعد از نماز عشاء انشاءالله بخونید. تو مسجد ما هم که اومدیم انشاءالله میخونیم. و رکعت اول حمد آیت الکرسی، رکعت دوم حمد و 10 مرتبه انا انزلناه خدمتون که عرض بشه، و بعدش انسان سلام میده، یه صلوات میفرسته و میگه و بعث ثوابها، یعنی خدایا بفرست ثواب این نماز را الی قبر ها خدمتون کرد بشه. اسم میت رو میاری و نام پدرش، اسم ایشون حسین و نام پدرشون احمد رحمت الله علیه ما بوده. انشاءالله هم خودتون موفق بشید هم سفارش کنید. ما که این شرف نصیبمون نشد که امروز عصر که در قم تشییع میشن پیکر پاک و مطهرشون، این توفیق رو نداشتیم، ولی تو دلمون بود که شرکت کنیم. خدا انشاءالله حداقل این ثواب رو بهمون بده. من برای بعضی ها پیامک کردم، برخی دوستانی که رفته بودن گفتم بعضی قدم هایی که برمیدارید نیت ما بکنید، توی ثواب ما رو هم شریک کنید. فرق میکنه تشییع جنازه تا تشییع جنازه. ما برخی از بزرگان مثل آیت الله گلپایگانی بوده که در تشییع جنازهشون امام عصر حضور داشتن. خود همین آیت الله شبزندار ما خدمتشون بودیم، فرمودن در تشییع جنازه آیت الله العظما گلپایگانی حضرت ولی عصر ارواح نافدا حضور داشتن با چند تا از اصحابشون. بعضی تشییع جنازه ها فرق میکنه، عالم تشییع جنازهش فرق میکنه. خدا ان شاء الله روح ایشون رو غریق رحمت واسعه خودش بگردونه. حالا ما این چیزی که از دستمون برمیاد نماز لیلة الدفن هم انشاءالله خودمون بخونیم و هم سفارش کنیم، خونه هم که میریم بسپاریم به دیگران هم انشاءالله بگیم اسمشون حسین نام پدرشون احمد انشاءالله بخونیم. این سلامی هم که امروز به ساحت ابا عبدالله عرض میکنیم ثوابش رو تقدیم میکنیم به روح پاک همه علما، مخصوصا این آدم عامل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. روح آقا اشراف داره. یه جمله ای به حضرت آیت الله شب زنده دار عرض کنیم. آقا جون خدا میدونه امروز چند تا میان تشییع جنازه شما چقدر پیام تسلیت دادند، اما لا یومک یومک یا ابا عبدالله شیعتی ما ان سمعتم شیعتی ما ان شربتم از بما ان فذکرون او سمعتم بشهید او غریب فندبون. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابو ای رحمونی. کاش بودید روز عاشورا می دیدید چطور برای علی اصغرم تباب کردم، اما با تیر سشو کودکم را سیراب نمودم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدایا به حق محمد و آل محمد اسماء بهترین صلوات هایت بر محمد و آل محمد نازل بگردان. خدایا دائما بر عذاب دشمنان اهل بیت بیفزا. خدایا ارواح طیبه همه علما و شهدا، خصوصا روح بلند امام امت و همه علمایی که درس دین داری به ما آموختند، مخصوصا این عالم بزرگوار اسماء غریق رحمت واسعی خودت بگردان. خدایا تمامی خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی، مخصوصا مقام معظم رهبری نصرت عنایت بفرما. خدایا در ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما، ما را از یاوران مخلصش قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد گناهان همه مؤمنین و مؤمنات، مخصوصا گناهان جمع حاضر ببخش و بیامرز. خدایا به حق حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، پدر و مادر همه مؤمنین و مؤمنات، مخصوصا پدر و مادر جمع حاضر ببخش و بیامرز. خدایا روز و شب ما را به یاد خودت، به یاد اهل بیت پیامبرت آباد و منور بگردان. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.